الرحمن الرحیم. کتاب تلویحات صفحه 34 سطر 14 هم و اقولو به طریق عرشی ان الذی فصل از ذهن وجوده و ماهیته فماهیته و نمکن وجود حال اینه لا یسیر شیء منها موجوده و ازا سار شیء منها موجودن فالکلی له جزیات اخرى مقوله. گفتیم که خداوند وجود صرف است و دارای ماهیت نیست. برای این مدعا دلیلی از ابن سینا نقل کردیم، اون دلیل رو اشکال کردیم، به دو اشکال رد کردیم، ولی مدعا رو قبول کردیم. بنابراین ناچاریم که دلیل دیگری برای این مدعا اقامه کنیم و با دلیل دیگه از این مدعا دفاع کنیم. دلیلی رو خود شیخ اشتاق اختراع کرده که اون رو ذکر میکنه. این که میگیم دلیل اختراع خود شیخ اشتاقه، عبارت خود ایشونه، شاهدش عبارت خود ایشونه که میگه اقولو به طریق عرشی. اونجاهایی که ایشون یا شیخ یا صدرا و امثال اونها تعبیر به عرشی میکنند، شاهد بر این است که این مطلب به قلب خود ما خطور کرده، از جای دیگه نگرفتیم. از باب این که قلب المؤمن عرش الرحمن، اون چرا به قلبشون خطور میکنه طریق عرشی مینامند. عرشی یعنی قلبی، یعنی اون چه القا شده در قلب. خب از این عبارت پیداست که ایشون خودش ابتکار کننده این طریقه، طریق به قلب خودش خطور کرده، از جایی نگرده. توضیح این طریق اینه که اشیایی که ماهیت دارند در خارج، ماهیت و وجودشون متحده و دو چیز ندارند، یکی ماهیت یکی وجود، بلکه این دو با هم متحدند. وقتی این اشیا رو میاریم تو ذهن جداشون میکنیم، ماهیتشون رو جدا میکنیم، وجودشون رو جدا میکنیم. هر شئی که ماهیت داشته باشه، ذهن ماهیتش رو از وجودش جدا میکنه. اگرچه خارج این کار رو انجام نمیده، چون در خارج اتحاد بین وجود و ماهیت هست، ولی در ذهن، چون ذهن میتواند وجود و ماهیت از هم جدا کند، افتراق بین این دو درست میکنه، ماهیت رو جدا میکنه، وجود رو جدا میکنه. پس این که میگیم شئی که ذهن او را به وجود و ماهیت تقسیم میکنه، منظورم اینه که شئی که دارای ماهیت، به جای اینکه بگیم شئی صاحب ماهیت، میگیم شئی که ذهن او را به ماهیت و وجود تقسیم میکنه. این دو حالت داره، این شئی، این چنین شئی، یا به لحاظ ماهیت ممتنع الوجود است و یا اینکه به لحاظ ماهیتش ممکن الوجود است و موجودی از او یافت شده، یعنی مصداقی براش هست. اگر بگیم ممتنع الوجود، لازمش اینه که هیچ فردی نداشته باشه، و بشه ممتنع، فردش هیچ فرد موجودی نداشته باشه. ولی خب الان ما میبینیم که خداوند موجوده، از وجودش فارغ شدیم، یعنی اثبات کردیم. الان بحث ما در این نیست که خدا واجب هست، خدا موجود هست یا نیست، بحث ما در اینه که ماهیت داره یا نداره. از وجودش فارغ شدیم، ثابت شد. پس وقتی خداوند موجود است، نمیتونیم بگیم ماهیتی دارد که اون ماهیت ممتنع است، چون اگر اون ماهیت ممتنع باشه، هیچ فردی از این ماهیت موجود نمیشه. در حالی که ما بینیم بالاخره یه فرد که خداست موجوده، حالا یه فرد یا بیشتر، چون هنوز بحث ما در توحید نیست. ما تا حالا ثابت کردیم خدایی هست. قبل از اینکه به بحث در توحید برسیم میخوام ثابت کنیم که این خدا ماهیت نداره، فقط وجود خالیه. حالا کسی دوتا خدا هم ثابت کنه الان چیزی بهش نمیگیم، بعد که رفتیم تو بحث توحید ردش میکنه. الان برای ما مهم اینه که ثابت کنیم خدا بی‌ماهیته. حالا میخواد دوتا خدا باشه، میخواد یه دونه. بنابراین از این ماهیت ما میدونیم که موجودی حاصل شده، حالا یا یکی یا چند تا. اگر این ماهیت دارای مصداق هست و موجودی از او و فردی از او به وجود آمده، دیگه نمیتونیم بگیم ماهیتش ممتنه، پس این فرض باطل شد. میمونه فرض دوم که ماهیتی باشد که دارای یک وجود است لااقل، یعنی دارای یک فرد موجود است. اگه این باشه، خب این یه فرد موجود رو میتونیم بگیم واجب، میتونیم بگیم ممکن. هنوز برام روشن نیست که واجب یا ممکنه، ولی مسلم بشه بقیه افراد ممکنند نه واجب، چون فرض اینه که بقیه افراد موجود نشدند. اگه واجب بودن که نمیشد مدون باشند، نمیشد موجود نشند. در حالی که الان فرض بر اینه که این ماهیت یک فرد یا چند فرد داره، بقیه افرادش نیومدن. اگه بقیه افرادش نیومدن پیداست که بقیه افراد ممکنه، ولی اگه واجب بودن که موجود میشدن. پس ناچار باید بگیم بقیه افراد ممکنه. حالا بیم سراغ همین یه فردی که موجود شده، ببینیم ماهیت داره یا نه. روشن شد دیگه، فرض رو هم معلوم شد. فرض اول این بود که ماهیت ممتنه باشه، گفتیم این هیچ فردی نخواهد داشت در حالی که ما فرد میبینیم، در حالی که فردش رو ثابت کردیم. پس نمیتونیم بگیم ماهیت ممتنه. آمدیم تو فرض دوم که ماهیتی که این موجود دارد ماهیتی است که یه فردش لااقل موجود شده.
فرض دوم
یعنی بعد از اونجا میخونه میشه همین رو توضیح میدم. بله، اگر یه فردش موجود شد، یه فرد این ماهیت موجود شد، معلوم شد ممتنه نیست. مسلم چنین ماهیتی که یه فردش موجود شده، چون کلی احتمال وجود افرادیش هست، یعنی امکان وجود افرادیش هست، اون افراد دیگه که ممکنن وجود بگیرن و همون وجود نگرفتن، اونا شکی نداریم که واجب نیستن، ممکنند، به دلیل اینکه موجود نشدن. اگه واجب بودن که نمیشد موجود نباشن، واجب هیچ وقت بی‌وجود نیست، پس ممکنند. حالا اون رو کار نداریم، میام سراغ همین فردی که موجوده. حالا هم یه فرد یا چند فرد اینا که موجودن، میگیم که این فرد ماهیت داره. فرض میکنیم که ماهیت داره، میگیم اگر ماهیت داره امکان این که فرد دیگر داشته باشد هست، چون ماهیت یه امر کلیه و امر کلی قابلیت دارد که افراد داشته باشه. پس احتمال داشتن افراد هست، فعلا یه فرد موجود، بقیه افراد ممکن. نمیتونیم بگیم این فرد موجود است یا فرد دیگه موجود نیست، چون اگه بگیم فرد دیگه موجود نیست لازمش اینه که نمیتونیم بگیم یه فرد موجود است بقیه ممتنه اند. نمیتونیم اینو بگیم. اینو میگیم که یه فرد موجوده بقیه معدوم اند، اما نمیگیم یه فرد موجود است بقیه ممتنه اند، چون اگه بگیم بقیه ممتنه اند معنیش اینه که این ماهیت ممتنه که بقیه افرادش ممتنه شدن. اگر چنین باشه اون اولیش هم موجود نمیشه. اگر ماهیت ممتنه باشه اون اولیش هم موجود نمیشه، در حالی که موجود شده. پس این ماهیت نباید ممتنه باشه. اگر بقیه افراد ممتنه هن به خاطر عامل خارجی است، به خاطر خود ماهیت نیست. چون اگر بقیه افراد ممتنه هن و به خاطر ماهیتشون ممتنه باشن، این یه فرد هم نمیتونه موجود باشه، در حالی که این یه فرد موجوده. پس میفهمیم اگر بقیه افراد ممتنن به خاطر خود ماهیت نیست، به خاطر عارضیست، یه عاملی اتفاق افتاده و واقع شده که این ماهیت رو ممتنه کرده، نذاشته بقیه افراد موجود بشن. خب اگه اینطور باشه، ماهیتی که عامل خارجی میتونه درش تأثیر بذاره و بهش اجازه نده که بقیه افرادش رو موجود کنین، که این ماهیتی واجب نیست، ماهیت ممکنه. لازم میاد که خود ماهیت ممکن باشه، این فردش هم که موجود شده ممکن باشه. این فردی که موجود شده ممکن باشه، در حالی که این فرد ما فرض کردیم واجبه. خب به محضور افتادیم، این محضور از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که ما برای این موجود ماهیت درست کردیم. وقتی ماهیت درست کردیم رفتیم رو بحث ماهیت، درباره ماهیتش بحث کردیم، آیا این ماهیت ممکنه یا ممکنه نیست. حالا که ممکنه نیست، آیا عاملی او رو ممکنه کرده یا باز خودش ممکنه شده؟ اینا رو الان ملاحظه کردیم، تو همه جا به محضور افتادیم. پس معلوم میشه فرض ماهیت برای چنین موجودی محضور داره، لذا فرض ماهیت رها میکنیم و ثابت میکنیم که این موجود واجبه. این موجود واجب، اشتباه گفتم، موجود واجب بی ماهیت. روشن مطلب دیگه، جمع کنم بحثو. اینطور گفتیم، اگر موجودی رو پیدا کردیم که دارای وجود بوده و ماهیت، درباره ماهیتش بحث میکنیم. حالا فرض کنیم این موجودی که الان خداست، ما احتمال داریم که ماهیت داشته باشه و وجود خالی نباشه، درباره ماهیتش بحث میکنیم. این ماهیت از دهال خارج نیست، یا ممکنه یا ممکنه نیست. نمیتونیم بگیم ممکنه، ولی این یه فردش هم موجود نمیشد، پس باید بگیم ممکنه نیست. ممکنه نیست و این یه فردش موجود شده. بقیه افرادش چی؟ بقیه افرادش حتما باید ممکن باشند، به دلیل اینکه موجود نشدند. اگر واجب بودن موجود میشدند. اون افرادی که موجود نشدند حتما ممکنند. پس این ماهیت که قابلیت افراد داره، یه فردش یا چند فردش موجود شده، اونا رو کار نداریم. اون افرادی که موجود نشدند همشون ممکنه. میام سراغ این افرادی که موجود شدند. همین فردی که الان مورد توجه ماست، که ما بهش گفتیم واجب، اینا رسیدگی میکنیم. این به قول شما داره ماهیته. حالا این وجود واجب حاصل شده، داره ماهیت هم هست، میریم سراغ باز ماهیت خودش، میگیم که آیا این ماهیت ممتنه ذاتن و یا اون چه ماهیت ممتنه نیست. داره برگشتن سر جبله، بله، نباید این توی میگفتم. میگیم همین موجود که واجب است، بقیه افرادش هم ممکنند. چرا بقیه افرادش ممکنند؟ چون اگر بقیه افراد ممتنه باشند، نباید بگم ماهیت ممتنه باشند، چون اگر بقیه افراد ممتنه باشند، یا ماهیتن ممتنه اند یا به خاطر عاملی ممتنه شدند. بحثی ببینیم رو بقیه افراد. بقیه افراد اگه ممتنه باشند، یا به خاطر ماهیتشون ممتنه اند یا نه به خاطر مانعی ممتنه شدن. اگه به خاطر ماهیت ممتنه باشن، که همین میگیم که موجود شده، این هم نباید موجود میشد، پس به خاطر ماهیتشون ممتنه نیستن. بنابراین عاملی اونها رو ممتنه کرده. اگر عاملی اینها رو ممتنه کرده، معلوم میشه ماهیتشون ماهیت ممکن بوده که با عروض مانعی ممتنه شده، و الا ماهیت واجب هیچون ممتنه نمیشه. ماهیت ممتنه همیشه واجب نمیشه. اون ممکن است که اگر عاملی پیش بیاد واجب میشه، اگر عامل دیگه پیش بیاد ممتنه میشه. حالا ما میبینیم این افراد ممتنه شدند به خاطر عاملی که پیش آمده، میفهمیم که ماهیت ممکن بوده، چون میدونید که ماهیت واجب رو نمیشه ممتنهش کرد، ماهیت ممتنه رو نمیشه واجب کرد، فقط ماهیت ممکنه که با عاملی میشه واجبش کرد، با عاملی میشه ممتنهش کرد. عاملی نه، اگر علت وجود پیدا کرد میشه موجود، میشه واجب الوجود بالغیر. اگر عامل پیدا نشد میشه ممتنه وجود بالغیر. ممکن هست که میتواند هم واجب شود هم ممکن هم ممتنه شود. واجب نمیشه ممتنه کرد، ممتنه رو نمیشه واجب کرد، فقط ممکن است که میشه این هم واجبش کرد هم ممتنه شد. خب حالا این ماهیت الان شده ممتنه. اگر ممتنه شده، معلوم میشه ممکن بوده که ممتنه شده، ولی واجب بود ممتنه نمیشه. وقت ماهیت واجب تاله میشه ممکن. بنابراین هر موجودی که ماهیت داشته باشه، نمیتونیم بگیم ماهیتش ممتنه بوده. یعنی چه گفتیم؟ باید بگیم ماهیتش ممکنه، به همین بگیم که توسط دادی شد. وقت لازم میاد که خداوندی که واجب فرض شده ممکن باشد، و امکان واجب تاله باطل است، پس ماهیت داشتنش باطل. ماهیت داشتن، خلاصه مطلب اینه، ماهیت داشتن مستلزم امکان است، و امکان در خدا باطل است، پس ماهیت داشتن باطل است. بنابراین خدا ماهیت ندارد. این استدلالی است که شیخ اشتباه برای نفی ماهیت از خداوند داشته. حالا برای توجه کنیم صفحه 34 سطر 14 من اگه خود تون دارم مطلب رو توضیح میدم بخاطر که مطلب آسونه، سخت نیست. صفحه 34 سطر 14 و اقولو به طریق نرشی ان الذي فصل الذهن وجوده عن ماهیته، هر موجودی هر شیئی که ذهن وجودش از ماهیتش جدا کنه، یعنی وقتی این شی وارد ذهن میشه تقسیم بشه به دو بخش، یک بخش ماهیت یک بخش وجود، فماهیته ماهیتش اگر ممکن باشد وجود این ماهیت لعینه، یعنی به خاطر خود همین شخص، به خاطر خود همین ماهیت، یعنی وجود معینش ممکن باشد، لا یسیر و شیعون منهاینه از این ماهیت موجودند. اگر ماهیت ممکن باشه هیچ فردی از این ماهیت موجود نمیشه. روشن دیگه اگر ماهیت ممکن باشه فردی نمیتونه موجود بشه. ولی ازا سار شیعون منها موجودند. اگر یه فردی از این ماهیت موجود شده، چنانچه این چنینه دیگه، فرض ما اینه که از این ماهیتی که واجب تعالی دارد لااقل یه فردش که خود واجب تعالی موجود شده. اگر اینطور باشه ماهیت میشه امر کلی و دارای جزئیات دیگر، ممکنه حالا جزئیات دیگرش هم موجود باشه، ممکنه موجود نباشه. اگر جزئیات دیگرش موجود نیست اون جزئیات ممکنه، چون نمیشه واجب باشند و موجود نباشند، باید ممکن باشه. فالکلی له جزئیات اخرى، برای کلی جزئیات دیگری نفر دیگه هم خواهد بود. یعنی این ماهیت اگر یه ماهیت کلی است که هست، هر ماهیت کلیه، اگر این ماهیت کلی است که هست باید جزئیات دیگر هم داشته باشه. جزئیات اخرى فالکلی له جزئیات اخرى معقولتون، جزئیات دیگری که در ذهن ما هستند اگرچه در خارج ممکن است نباشند، ولی ذهن اونا رو تصور میکنه و اجازه وجودشون رو در خارج میده، مگر اینکه مانعی به وجود بیاد. لا تمتنع این جزئیات لماهیت ها، یعنی به اعتبار ماهیتش ممتنع نیست، الا لمانع، مگر اینکه به خاطر مانعی ممتنع بشه، و الا به لحاظ ماهیتش ممتنع نیست. چرا به لحاظ ماهیت ممتنع نیست؟ چون یه فردش موجود شده. چیزی که ماهیتی که یه فردش موجود شده که نمیتونه ممتنع باشه. پس ماهیت ممتنع نیست، ممکنه مانعی او رو ممتنع کرده باشه، الا لمانع. بل ممکنتون الا غیر نهایه، یعنی بلکه افراد این چنین ماهیت کلی ممکنند الا غیر نهایه، یعنی نه یه فردش ممکنه، نه دو فرد، بلکه به نهایت افراد ممکنه همینطور به وجود بیان. کافیست که علتی اراده کند افراد این ماهیت رو ایجاد کند. پس خود افراد ماهیت امکان وجود دارن، اگر علت براشون فراهم بشه و علت اونها رو اراده کنه موجود میشن، تا بی نهایت هم اگر علت اونها رو اراده کنه تا بی نهایت موجود بشن، خود میشن، چون ماهیت امکان وجود داره، ماهیت ابایی از وجود نداره. لذا اگر علت اقتضا کرد افراد این ماهیت رو میتونه موجود کنه الی غیر نهایت. این جمله الی غیر نهایت میگن جمله خوبی نیست، چون الا برای انتهاست، الا یعنی از اینجا تا اونجا، وقتی میگیم تا اونجا یعنی اونجا دیگه آخرشه. اگه بگید الا غیر نهایه، خود الا دلالت میکند بر این که بر یه چیز متناهی داره داخل میشه، غیر نهایه هم که دلالت میکنه بر این که اون چیزی که الا بهش داخل شده متناهی نیست. این عبارت خودش ناسازگاره، لذا مثل خواجه سعی میکنه که عبارت اینطور رو نگیده، میگه لا اله نهایت، لا اله نهایت دیگه این مشکل رو نداره، یعنی انتها ندارد. الان این عبارتی که ما داریم میگه منتهاش غیر متناهیست، خب این خودش ناسازگاری تو خود جمله هست، ولی لا اله نهایت یعنی انتها ندارد، این عبارت بهتریه. حالا اینشون میگه اله غیر نهایت، معنا روشنه، ولی یه مقدار تو عبارت تسامح هست. این تسامح تو عبارت خواجه نیست، خواجه خیلی مواظبه که اینجور عبارت ها نگه نگه لا اله نهایه فقط علم کن. خب پس روشن شد که باید اگر خداوند ماهیت دارد روشن شد که ماهیتش نباید ممتنع باشه، این مطلب اول. و بعدم روشن شد که افراد دیگر هم ممکنند. فقد علم که ان کل ما وقع من جزئیات کلیین، جزئیات همونطور که ملاحظه میکنی تنوین نذاشته، اضافه کرده به کلی، ما باید همینطوری بخونیم. هر فرد هر چی که حاصل شود، حاصل اونی که حاصل میشه عبارت است از جزئیات و افراد این کلی، افراد این ماهیت کلی. هر کدوم از این افراد کلی و جزئیات کلی بخواد واقع بشه، بقی الامکان و بعدو امکان هنوز واقعه، یعنی امکان برای افراد بعدی هست. هر چقدر که خداوند یا علت هر چی بخواد باشه، حالا بگیم خدا یا غیر خدا هر چی، اگر علتی اقتضا کرد این فرد موجود میشه و افراد دیگه ممکن هستند، اگر اقتضا به اونها تعلق بگیره اونها موجود میشن. پس هر چقدر افراد و جزئیات برای این ماهیت حاصل شود، امکان بقیه افراد باز هنوز موجوده و میشود که بقیه افراد هم موجود بشن. بقیه الامکان و بعدو، یعنی امکان هنوز باقی است برای افراد دیگر. خب پس ماهیت رو صاحب افراد کردیم، یعنی کلی قرارش دادیم و افراد و بعضی رو فرض کردیم موجودن، بعضی رو فرض کردیم معدومن. اون معدوم ها هنوز ممکنند، این موجوده حالا یا واجب به زیاد یا واجب به غیر، بالاخره موجودند. حالا یکی از اینا فرض شد که واجب الوجوده، واجب الوجودی است که این ماهیت رو دارد. اون یکی رو الان مورد بحث قرار میدیم، یعنی میگم تو اون واجب الوجود بحث میکنیم. فاذا کان هازل واقع، یعنی این فردی که واقع شده اگر واجب الوجود باشد، و لهو ماهیتون وراء الوجود، ماهیتی ما وراء الوجود هم داشته باشه، فهیه این ماهیت ازا اخذت کلیتن، اگر ماهیت رو کلی اخذ کنیم، امکن وجود و جزئی آخر لها، امکن وجود و جزئی آخر لها، یعنی وجود فرد دیگری برای این ماهیت ممکنه. به همین بیان که الان گفتیم، اگر یه فردی از ماهیت موجود شد بقیه افرادش ممکنه. اونایی هم که موجود نشدن گفتیم هنوز ممکنه. خب حالا این واجب ماهیتی دارد، خودش که موجود هیچ، اما این ماهیتش اجازه میدهد که افراد دیگری هم وجود داشته باشند. عبارت رو دقت کنید، فهیه ازا اخذت کلیتن، اگر این ماهیت کلی اخذ شود ممکن است وجودهای دیگر هم داشته باشد. مگر ماهیتی داریم که کلی نباشه؟ همه ماهیت ها کلی هست و قهران وجود افراد براشون ممکنه. چرا ایشون این قید رو میاره که اگر این ماهیت رو کلی اخذ کردی افراد دیگرش ممکنند، بلکه واجب از کلی اخذ بشه و افراد دیگرش ممکن باشه. این نکته رو توجه کنید، نکته مهمیه. ماهیت دو تا اطلاق داره، یکی ماهیت بالمعنى الاخص که همون کلی طبیعیه، ما اسمش رو داریم کلی طبیعی، این در مقابل وجوده و قبول کننده وجوده. این چنین ماهیتی حتما کلیه، این دیگه نمیشه گفت چیزی، نمیشه گفت شخص. اما یه ماهیت بالمعنى العام داریم که شامل وجود میشه. این ماهیت اگر منطبق بشه بر کلی طبیعی باز داره افراده، اگر منطبق بشه بر وجود شخصه، اگر منطبق بشه بر وجود شخصه، چون هر وجودی شخصه دیگه کلی نیست. این که میگه ازا اخذت کلیتن، یعنی اگر ماهیت بالمعنى الاخص گرفته بشه که مقابل وجوده، نه ماهیت بالمعنى العام که خود که شامل وجوده. اگر برای خدا ماهیت بالمعنى العام قائل بشید کسی اشکال نمی کنه، ماهیت بالمعنى العام شامل وجود میشه. بگید خداوند ماهیت دارد، این ماهیت شامل این وجوده، این که ایبی نداره. اون ماهیت بالمللی خاص خدا نداره، مثل ماهیت انسانیت، ماهیت شجریت، ماهیت فلک، اینا ماهیت بالمللی خاصن، خدا اینجور ماهیتی نداره. پس ماهیت رو اذا اخذت کلیتن، یعنی اگر ماهیت رو به همون معنای رایجش بگیرید که ماهیت بالمللی خاصه، این میشه کلی. اما اگر به معنای رایجش نگیرید، به معنای ماهیت به معنی عام بگیرید که شامل وجود میشه، اون دیگه نمیتونیم بگیم جزئی دیگر هم براش ممکنه، چون اون وجود شخص جزئی اشخاصی نداره، فقط یه شخصه، نمیشه گفت برای جزئی دیگر و اشخاصی دیگر ممکن است. فقط اون ماهیت بالمللی خاصه که کلیست و جزئیات دیگرش ممکنه. پس این قید اذا اخذت کلیتاً باعث میشه که ماهیت بالمللی عام خارج بشه و مراد ماهیت بالمللی خاص باشه. بنابراین قیدی است که به جا آورده شده، قیدی است که درست آورده شده. لذاتها، این لذاتها توجه کنید مربوط است به امکنه، یعنی این ماهیت کلی لذاتها ممکن است دارای جزئیات باشه. لذاتها یعنی به اعتبار خودش میتواند دارای افراد باشه، ولو ممکن است مانعی نگذارد او افراد پیدا کند، ولی به اعتبار ذاتش و به اعتبار خودش صاحب افراد هست. پس لذاتها براش امکان افراد هست، ولی به خاطر مانع میتواند افراد رو نداشته باشه. پس ذاتن قابلیت افراد رو داره، ولو به خاطر مانع این قابلیتش گرفته بشه. امکنه وجود و جزئی آخر لها لذاتها، یعنی ممکن است که جزئی دیگری ذاتن برای این ماهیت حاصل باشد. از لو امکنه الوجود للماهیت، زیرا اگر وجود فردی برای ماهیت ممتنع باشد، خود ماهیت اگر ممتنع باشد، خب این ماهیت رو فرض کردید که در خدا هم هست، خب این ماهیت وقتی تو خدا هم باشه اونجا ممتنع میشه. اگر این ماهیت ذاتن ممتنع باشد، چون این ماهیت رو خدا هم دارد، ماهیتش میشه ممتنع، وقت لازم میاد خداوندی که واجب فرض شده ممتنع میشه و این باطله. پس نمیتونیم بگیم ماهیت ممتنع است، باید بگیم ماهیت ممکنه. وقت به خاطر مانعی ممتنع شده، ماهیت ذاتن ممکن، به خاطر مانعی ممتنع شد. خب اگر بگیم ماهیت ممکنه، لازم میاد خداوند دارای ماهیت ممکنه باشد. خدا ماهیت ممکنه ندارد، یعنی اصلا امکان ندارد، از ماهیت ندارد. توجه شدید دیگه نتیجه رو تقریبا گرفت، اگرچه هنوز نتیجه گرفته نشده، ولی تقریبا گرفته شده، یعنی ثابت کرد که الان ببینید چه فرضی شد. فرض این شد که خداوندی هست دارای وجود و دارای ماهیت، ماهیتش هم نشد ممتنع کنی، افراد دیگرش هم ممتنع نشدند ذاتن، ولی شاید به خاطر مانعی ممتنع شده باشند. پس ماهیت ذاتن میشه ممکن، بنابراین خداوند دارای ماهیتی است که اون ماهیت ممکنه. بعد بیان خواهیم کرد در دو سه خط بعد که خداوند نمیتواند مشتمل بر یه امر ممکن باشد، پس نمیتونه ماهیت داشته باشه. اما قبل از این که ما به اون نتیجه نهایی برسیم، یک اشکال اینجا مطرح میشه که اشراق مطرحش میکنه و جواب. الان توجه کردید، گفتیم رسیدیم به اینجا که خداوند دارای ماهیتیست، ماهیتش ممتنع نیست، ماهیتش ممکن هست. این سائل میگه چه بداره بگید ماهیتش واجبه، چه بداره بگید ماهیتش واجبه. خب بگید ماهیت واجبه اصلا مشکل پیش نمیاد، ماهیت شما زحمتیش این ثابت کردین که ممتنع نیست. حالا امرش دایر میشه بین دو چیز، بین اینکه ممکن باشد یا واجب باشد. چرا شما ممکن بودن انتخاب کردید که اشکال وارد بشه؟ بیاد واجب بودن انتخاب کنید، بگید خداوند دارای وجود است و ماهیت، همونطور که وجودش واجبه ماهیتش هم هست. وقت میشه واجب الوجود. ایشون جواب میده، میگه همینان گفتیم ماهیتی که بعض افرادش پیدا شدند و بعض افرادش هنوز پیدا نشدند، اون بعض افرادش ممکنند چون هنوز پیدا نشدند. اگر بعض افراد ممکن باشند، خود ماهیت هم باید ممکن باشه. ولی اگه ماهیت اقتضای وجود بکنه، همه افرادش واجبند. همونطور که اگر اقتضای امتناع بکنه، همه افرادش ممتنند. اگر هم اختزای وجود بکنه، همه افرادش واجبه. پس باید بگیم که چون بقیه افرادش ممکنن، این ماهیت ممکنه. پس نمیشه گفت مثل این مستشکل که میگوید شاید ماهیت خدا واجب باشد. این نمیشه گفت ماهیت خدا هرگز واجب نیست. اگر خدا ماهیت داشته باشه، ماهیتش خود ممکن باشه. پس سوال رو هم جواب دادیم. دقت کنید این که سوال بر کجا وارد شد. ما وقتی ما گفتیم خدا ماهیت داره و بیان کردیم که ماهیتش ممکنه نیست، بالاخره به اینجا رسیدیم که ماهیتش ممکنه. این شخص سائل میگه چه عیب داره نگید ماهیتش ممکنه، بگید ماهیتش واجبه. چون شما ثابت کردین که ممکنه نیست. وقتی ممکنه نبود، دو تا فرض داره. یکی اینکه ممکن باشه، یکی اینکه واجب باشه. چرا شما فرض ممکنه انتخاب کردید، فرض واجب انتخاب کنید؟ ایشون جواب میده فرض واجب رو نمیتونیم انتخاب کنیم، چون بقیه افرادی که هنوز موجود نشدن ممکنند. بقیه افرادی که موجود نشدن ممکنند، وقتی اونا ممکن باشن، ماهیت هم باید ممکن باشه. پس نمیتونیم بگیم ماهیت واجبه. بنابراین نتیجه شد که اگر خداوند ماهیت داشته باشد، ماهیتش نمیتواند ممکنه باشد، نمیتواند واجب باشد. متعیناً باید ممکن باشد. سؤال اون او یکون و واجبن. گفتیم فیکون و خط قبل گفتیم فیکون و ممکنن فی نفسه، یعنی این موجود یا این ماهیت فی نفسه ممکن است و به خاطر مانع ممتنع شده است. یا اون فردی که موجود نیست فی نفسه ممکن است، به خاطر مانعی ممتنع شده و موجود نشده. بنابراین اونجا که این ماهیت هست، ماهیت میشه ممکن. بعد سوال میکنیم که او یکون و واجبن. چرا گفتید فیکون و ممکنن؟ بگید فیکون و ممکنن او واجبن، یا او واجبنی کنارش بذارید. چون شما تمام کارتون این بود که ثابت کنید این ماهیت ممتنه نیست. وقتی ماهیت ممتنه نشد، میتونید بگید فیکون و ممکنن او واجبن. جواب میده، میگه جزئیات ماهیت کلیه ماورای اون جزئیاتی که واقع شدن، یعنی غیر از اون جزئیاتی که حاصل شدن، اون جزئیات حاصل نشده همگی ممکناتون، همه ممکناتون. کما سبق در چند خط قبل، در شط خط قبل گذشت که اگر ماهیتی داشته باشیم، افرادی که از اون موجود نشدن همه ممکنن، زیرا اگر واجب بودن که موجود می شدن، فرض اینه که موجود می شدن پس ممکنه. فلیست واجبتن، پس این ماهیت نمیتونه واجب باشه، بلکه ممکن است. این بحث تموم شد، سوال جواب تموم شد. از فعضاکان شیعون که اگر این کتاب رو ما میخواستیم تصحیح کنیم، فعضاکان شیعون سرخط بنشتیم، نه دنباله بعد. این سوال جواب به صورت یه جمله معترضه بود، آمد تموم شد. حالا فعضاکان شیعون برمیگردیم به قبل از سوال. قبل از سوال چی گفتیم؟ گفتیم ماهیت باید ممکن باشه، ماهیت خداوند باید ممکن باشه. حالا همون ادامه میدیم. چنده اون سوال جواب نیمد، چنده اون سوال جواب این وسط فاصله نشد. قبلا گفتیم فیکون و ممکنن فی نفسه، حالا دنبالش میدیم فعضا کان شیعون من ماهیت ها ممکنن. اگر چیزی از ماهیت این فعضا کان شیء ام ماهیت ها ممکنن، اگر این ذات که واجب الوجود فرض شد بعض افرادش ممکن باشن که قرآن ماهیتش ممکن میشه، فسار الواجب ایزن به اعتبار ماهیتی ممکنه. واجب تعالی اگرچه به لحاظ وجودش میشه واجب، ولی به لحاظ ماهیتش میشه ممکن، چون الان ما ثابت شدیم که هر صاحب ماهیتی به لحاظ ماهیتش ممکن، هر صاحب ماهیتی اگر یه فرد موجود داشت به لحاظ ماهیتش ممکنه، ولی اگه فرد موجود نداشت ممکنه اون ماهیت ممتنع باشه. اما اگه یه فرد موجود داشت نمیتونه ماهیتش واجب باشه، همونطور که نمیتونه ممتنع باشه، بلکه فقط باید ممکن باشه. بنابراین واجب تعالی اگر ماهیت داشته باشه به لحاظ ماهیتش میشه ممکن، ولی به لحاظ وجودش بشه واجب. وقت امکان در واجب تعالی راه پیدا میکنه به این محاله و هازا محالون، فسار الواجب و ایزن به اعتبار ماهیت این ممکنن و هازا محالون. خب استدلال تموم شد و ثابت شد که خداوند ماهیت ندارد. حالا نتیجه میگیره اگر خدا ماهیت ندارد پس وجود خالیه، صرف وجوده. یعنی خداوند اگر ما واجبی داریم که قبلا ثابت کردیم داریم، نباید اون واجب دارای ماهیت باشد، یعنی علاوه بر وجودش دیگه نباید ماهیت داشته باشه، فقط باید وجود خالی و صرف باشه که لا یشوبه شیئون، هیچ چیز دیگری غیر از وجود همراه اون نیست. فاذن این کان فی الوجود واجبون، اگر در عالم خارج واجبی باشد که هست، قبلا با سه دلیل ثابت کردیم که هست، در جلسه گذشته سه دلیلشو خوندیم، اگر در وجود واجبی حاصل است، فلیس له ماهیتون وراء الوجود، در وراء وجود دیگه ماهیتی نداره، فقط وجود داره، مازاد بر وجود چیزی نداره. چنین نیست به طوری که، یعنی وراء وجود ماهیت ندارد به طوری که یفصل و هز ذهن الى امرین، به طوری که ذهن او را به دو امر جدا کند و تقسیم کند، یکی ماهیت یکی وجود. زمیر رو توجه کنیم، مؤنث میره به حیث یا فصل و هزه، به اعتبار ماهیت داره مؤنث میره. اون قبلم دو خط قبلم گفت فیضا کنه شیوم ماهیت ها، اونجا هم زمیر رو مؤنث آورد، در حالی که بحثش در فرده و زمیری که به فرد برمیگرده مذکره، ولی زمیر رو مؤنث میره به اعتبار ماهیتی که مؤنث است. فهوال وجود، یعنی این واجبی که در وجود خارجی تحقق دارد چون ماهیت ندارد، فهو الوجود صرف، وجود خالص است، وجود صرف بحت، بحت هم همون معنی صرفه، همون معنی خالصه. الذی لا یشوبه شیئون اصلا من خصوص و عموم، هیچ چیزی مخلوط با اون نیست، شوب یعنی خلط، هیچ چیزی با او مخلوط نیست، وجود خالصه، هیچی با او مخلوط نیست، نه خصوصی با او مخلوط است نه عموم. این یعنی چی؟ ماهیت یه امر عامه، عوارض شخصی که بر ماهیت وارد میشند و ماهیت رو خصوصی میکنند، اونا خاصند. در خداوند جز وجود چیزی نیست، نه عموم یعنی ماهیتی هست، نه عوارض شخصی هست، نه خصوص که اون عوارض شخصی هست وجود دارد، نه عموم که ماهیت هست وجود داره. خداوند وجود خالیه. خب تا اینجا معلوم شد که خدا صرف الوجوده. بعد این صرف الوجود موجد بقیه اشیاست، این لزومی نداره اینجا گفته بشه، چون بحث ما در فاعلیت خدا نیست، بحث ما در این است که این خدا ماهیت نداره. در این بحث هم به آخر رسوندیم و ثابت هم کردیم که خدا ماهیت نداره. اما خب عیبی نداره که حالا بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم یه چیزی هم اضافه کنیم که زمینه باشه برای بحث بعدی. فعالیت خدا رو مطرح میکنه ایشون در اینجا. منتها فعالیت خدا بر طبق قاعده الواحد این چنین است که از او یک موجود صادر میشود، بی واسطه و بقیه موجودات صادر میشن به الواسطه. الان در کلامش شیخ ارشاد به این مطلب اشاره میکنه، میگه این موجودی که بی ماهیت است بلکه صرف الوجوده، این موجود ازش صادر میشه یک درخشش و یا درخششی بعد از درخشش، که درخشش بعد از درخشش میشه موجود مع الواسطه، اون درخشش اول میشه موجود بلا واسطه. شیخ اشراق چون فلسفش فلسفه نوره، وجود موجودات رو درخشش مینامه، که خداوند خورشید است و این وجودات درخشش و تابش خورشید. البته با توجه به اینکه تابش خورشید از خورشید چیزی کم میکند و جدا میکند، ولی این تابش ها از خدا چیزی کم نمیکند، بخشی از خدا نیستند، ولی این نور که از خورشید میتابه بخشی از خورشیدی که داره میتابه. بعد از مدتی هم نور تموم میشه، چون هی تابید آخرش هم تموم میشه. اما خداوند هر چقدر بتابد تموم نمیشه. چرا؟ چون چیزی ازش جدا نمیشه. حالا ما مثال زدیم به خورشید برای تبیین مطلب بود، نه که از همه جهت خدا مثل خورشید است. خدا مثل نداره. و ما سواهو، یعنی ما سوای خداوند، لمعتون انهو، یعنی درخششی است از خدا، او لمعتون ان لمعتن، اون اول لمعتون انهو یعنی درخشش بی واسطه، لمعتون ان لمعتن یعنی درخشش مع الواسطه، لمعه است که از لمعه قبل خودش صادر شده است، که اون لمعه قبلی از خدا صادر شده. لا یمتاز الا به کمالیه. خب حالا این خداوندی که داره موجودات رو صادر میکنه و درخشش ها رو حاصل میکنه، این موجود از بقیه به چه چیزی امتیاز دارد؟ از اون ماسوا به چه چیزی امتیاز داره؟ چرا اونا رو ماسوا گرفتید؟ ماسوا گرفتید یعنی غیر گرفتید، یعنی ممتاز گرفتید. می فهمن که تمایز خداوند از ماسوا به کمالیست که خداوند دارد. خداوند کامل است، بقیه هر کدوم نقص دارند. حتی عقول عالیه هم نسبت به خداوند نقص دارند. بالاخره دارای ماهیت هست و ماهیت باعث محدودیت و محدودیت باعث نقصه. از خداوند به خاطر کمال مطلق است، از مابقی که دارای نقصند ممتاز است. و لا یمتاز الا به کمالی، خداوند از ماسوا امتیاز ندارد مگر با کمالش، مگر به سبب کمالش، که بقیه اون کمال رو ندارند، فقط او دارد. به این جهت او از بقیه ممتازه. پس خداوند رو با ماهیتی از ماسوا جدا نکردیم، با خصوص یعنی با عوارض هم از ماسوا جدا نکردیم، فقط به خاطر کمال از ماسوا جداش کردیم، دیدیم او کامله و ماسوا ناقص. حالا ملاحظه کردیم چرا شیخ اشراق داره این حرفو میاره؟ چون در عبارت قبلی گفته بود خداوند وجود صرف است و هیچ عموم یا خصوصی با این وجود مخلوط نیست. حالا داره اون مسئله رو تاکید میکنه، یعنی چند همون کسی سوال میکنه اگر عموم یعنی ماهیتی نیست که خدا رو جدا کند از ماسوا، خصوصی هم یعنی عوارضی هم نیست که خدا رو از ماسوا جدا کنه، پس جدا کننده خدا از ماسوا چیه؟ جواب میدن کمال خداوند، کمالش باعث جداییش از ماسوا است. بنابراین لا یمتاز الا به کمال، چون بقیه نقص دارند. ولأنه کله الوجود و کل الوجود، این عبارت من معنا میکنم بعد میگم به کجا مرتبطه، چون ارتباطش یه نقطه سختی اینجا آدم باید فکر کنه. خدا کلش وجود است، این الان ثابت کردی. یعنی ماهیت نداره، کلش وجود است. اگر ماهیت داشت، بعضش ماهیت بود، بعضش وجود بود، مرکب میشد دیگه. مرکب میشد از دو بخش، بخشی میشد وجود، بخشی میشد ماهیت. اما میدونیم کلش وجوده، دو تا بخش نداره که بخش ماهیت باشه، بخش وجود. یا کلش وجود است، یه بخشی که وجود باشد، یه بخشی هم که عوارض شخصی باشه نداره، فقط وجوده. لأنه کله الوجود، همه اش وجود است. یا لأنه کله الوجود، همش وجوده، چیزی غیر وجود نداره، در حالی که بقیه اشیا وجودند و ماهیت. پس از این جهت که خداوند کمال است و کلش وجود است، امتیاز دارد از ما از غیر. و کل الوجود، خداوند کل وجودم هست. این حال بعد من توضیح میدم. بقیه موجودات بعض الوجودند، خدا کل الوجوده. پس از این جهت هم خدا با بقیه موجودات امتیاز داره و جداست، چون بقیه بعض الوجودند، خدا کل الوجود. حالا توضیح میدم یعنی چی. ما وجود انسانی، وجود شجر، بقر، وجود ارض، سما، ملک، اینا نیستیم. پس بعض وجودیم، نه همه وجود. اون شجر هم همینطور، اونم وجود شجره، وجود چیز دیگه نیست. پس اونم بعض وجوده. اما خداوند، خداوند انسان نیست، شجر و فلک و ملک نیست، ولی حقیقت اینها هست. حقیقتی که اگر تنزل کند می شود اینها. تنزل کنه تا نه پایین بیاد. خدایش را پایین نمیاد، در مرتبه انسان و شجر اینها باقی نمیشه، تنزل میکنه. مثل اون مسئله عقلی که تنزل میکنه بر زبان من، ولی در این حال در جای خودش هم محفوظه. اون مطلب عقلی در جای خودش محفوظه. تنزل یه چیزی ساخته میشه که این ساخته آیت اون علم منه، نشون میده که من چه تصوری میکردم که این الفاظ رو گفتم. پس این الفاظ تنزل و آیت اون علم منند. ما هم همه تنزل خدایی. حقیقت این گفته های من همون داناییست که من تو ذهنم هست، که از اون حقیقت این گفته ها رو تنزل میده. حقیقت همه ما ها هم خداست، که از تنزلش ما ساخته میشیم. تنزل معلوم شده یعنی چی ها؟ تنزل به معنی این نیست که خداوند نزول میکند میاد پایین میشیم ما، بلکه تنزل اینه که این موجود نازل رو خدا میسازد، نازل میکند. همونطور که من الفاظی رو که نازل از اون موجود عقلیان متنزل، یعنی پایین تر از موجود عقلیان و با وجود عقلی هم می سازن، نه که وجود عقلی رو بکنم بشه این وجود لفظی. وجود لفظی خیره وجود عقلیه، ولی تنزل اوست. وقت وجود عقلی میشه حقیقت این وجود لفظی، خدا میشه حقیقت همه ما. اون حقیقتی که واجب الوجود است، که اگر تنزل کند میشه دقیقه دیگه حقیقت نیست. اونجا مطلق است، تنزل کند میشه مقیداتی که ما هستیم. ما تنزلیم، نه خود خدا که کوچک شده باشه، کم شده باشه تا بشیم ما. ما هیچ بره از خداوندی نداریم، مخلوق او هستیم. او حقیقت ماست، ما رقیقه اونیم، یعنی رقیق شده این رقیق شده که او نیست. پس هیچ کدوم از ما او نیستیم، ولی همه حقیقت مجموعه ما. نه، حقیقت ما، نگید مجموعه ما. وقتی من خدا نیستم، شما خدا نیستین، جمع ما نمیکنیم، خدا نمیشه. بگید حقیقت ما خداست، که اگر تنزل کند اون حقیقت، ظهور کند اون حقیقت، میشیم ما. اون حقیقت تنزل خودش را می سازد و انشاء می کند ما میشیم، بدون اینکه خودش کم چیزی ازش کم بشه. همونطور که مطلب عقلی که من به لفظ در میارم، مطلب عقلی من هیچی کم نمیشه، سر جا خودش هست، ولی الفاظی انشاء میشند. این الفاظ ظهور علامت و آیت اون مطلب عقلی من هستن. این خدا این چنینه، البته خدا مثل نداره ولی مثال و نمونه داره. خدا این چنین است که حقیقتی است که تنزل می کند، تنزلاتش می شوند لقائق و آیاتی که او رو نشون می دن، ولی هیچ کدامشون او نیستند، مشیر به او هستند، آیتون آینه او هستند، ولی خود او نیستند. خب همه موجودات می شن تنزل یافته از خدا، پس خدا می شه حقیقت همه موجودات. اما موجودات متکثرند، حقیقتشون که اصلشون هست میشه واحد، یک حقیقت هست که به این تنزلات مختلف نزول کرده. مثل این که مثلا من مطلب علمیمو یک بار با فلان لفظ برای این آقا بیان کنم، یه بار با الفاظ دیگر برای اون یکی دیگه بیان کنم، تنزلات مختلف درست شده. حقیقت همه این مختلفات یکیه. خب خداوندم حقیقت همه این موجودات یکی هم هست، اونجا دیگه تکثر نیست. حقیقت واحدی است که کل الاشیاء است، اما هیچ کدوم از اون اشیاء نیستن، این نه انسان، نه شجر، نه فلک، نه زمین، هیچ کدوم اینا نیست، بلکه حقیقت این هست و یک حقیقت هم هست. حالا پس خدا کل الوجوده، یعنی همه ی وجود اوست، یعنی حقیقت وجود اوست، وجود من، وجود شما، وجود این حقیقتش اوست. پس خدا کل الوجوده، بقیه چی؟ بقیه قرار شد بعض الوجود باشن، ایشی یا کل الوجود نیست، همه شدن بعض الوجود. پس خداوند کل هل وجود است، یعنی هیچ ماهیت نداره. بقیه اشیا کل هل وجود نیستن، ماهیتن بله وجود. از این جهت بقیه اشیا با خدا فرق دارن، امتیاز دارن. همچنین خدا کل هل وجود است، بقیه بعض هل وجودن، از این جهت هم فرق هست. پس دو تا عامل امتیاز داره ذکر میکنه، یکی این که خداوند کلش وجود است، بقیه نه، کلشون مرکب از وجود و ماهیت است، مرکب از وجود و ماهیت و عوارض. دوم این که خداوند کل وجود است، بقیه اینجایی نیستن، بقیه بزر وجودن. این دوتا امتیاز دیگه هم برای خدا هست. خب حالا معلوم شد که این عطا بر کجاست. گفتیم لا یمتاز الا به کمالهی، لا یمتاز الا به کمالهی و لا یمتاز الا لأنهو کله الوجود و کل الوجود. این لأنهو عطا بر به کمالهیه، اینطور میشه عبارت لا یمتاز خداوند الا به کمالش، دوباره لا یمتاز خداوند الا به خاطر اینکه کلش وجود است و کل الوجود است، در حالی که بقیه نه کلشون وجوده نه کل الوجودند. روشنه که این لعنه و عطفه بر کجاست. خب بس تموم شد، بس تموم شد، بس ثابت شد خداوند ماهیت نداره بلکه وجود خالی است. خب ما در توضیحاتی که برای نفی ماهیت از خدا می دادیم، یکی از خصوصیات ماهیت رو ذکر کردیم و این چنین گفتیم امریز کلی که می تواند افراد داشته باشد. بعد گفتیم چون کلیست، چون ماهیت کلیست، افرادش بعضی ها موجودن، بعضی ها بعدن موجود میشن، اون افرادی که بعدن موجود میشن همه میشن ممکن، و اگر اونا ممکن شدن ماهیت هم ممکنه. ماهیت اینطوری ممکن کردیم، اول کلیش کردیم، داره افراد کردیم، بعد گفتیم این ماهیتی که داره افراده، ماهیتی که داره افراده، افراد نیامدهش ممکنند. اگر اون افراد ممکن باشن پس این ماهیت ممکنه. پس ما ماهیت ممکن کردیم از طریق این که کلیست، از طریق این که داره افراده. روشن شد این مطلب قبلا گفتم. حالا سائل اینطور سوال میکنه، میگه وجود رو صاحب افراد کردی؟ و بین افرادش هم امتیاز درست کردی. خب همونطور که ماهیت که کلیست دارای افراد است، بعضی هاش موجود هستند، بعضی ها موجود نیستند، اون بعضی که موجود نیستند ممکنن و به خاطر ممکن بودنشون ماهیت ممکنه همین افراد از وجود وجودم همینجا شده، وجود شده امر کلی دارای افراد که افرادش که حاصل شدند، هیچ اون افرادی که حاصل نشدن ممکنن، اگر اونها ممکنن پس کلیشون هم که خود وجود ممکنه. درست همون حرفی که در باره ماهیت زدی در باره وجود بگو، و اونجا نتیجه گرفتی که ماهیت کلیست و داره افراده و ممکن است. اینجا بگو وجود کلیست داره افراده و ممکنه، پس وجود واجب ما دیگه نداریم، همه وجود هم که ممکن. این اشکالی که کرده سآلون فل وجود کلیون، با این بیانی که تو کردی که گفتی وجود داره افراد، خب وجودم شد کلی، گفتی داره افراد، امتیازم داره این افراد، امتیازشم بیان کردی. اگر این وجود داره افراد بس میشه کلی، فلهو جزئیات ممکنه، داره جزئی ممکن میشه، اگر خودش داره جزئی ممکن میشه خودش هم میشه ممکن. بعد میگه و اتم ما علی ما سبق، و من این سوال رو تمام میکنم به همون نحوی که در ماهیت گذشت. یعنی تمام حرفایی که من درباره ماهیت گفتم اینجا میارم، منتها چون در ماهیت حدود 3-4 خط بحث کردم توضیحش رو دادم، دیگه اینجا مستقل اون مطالب رو مطرح نمی کنم. میگم به همون نحوی که در ماهیت گذشت در وجود هم تو همون کلمات مرا بگو. در ماهیت گفتیم که کلیست دارای جزئیات ممکن است، اون افرادش که وارد نیمدن ممکنند. ببینید داریم ادامه میدیم درباره ماهیت اینا رو گفتیم. بعد گفتیم اگه افراد ممکنند پس ماهیت باید ممتنع نباشه، واجبم که نباید باشه که در سوال جواب مطرح کردیم، بلکه باید ممکن باشه. نتیجه گرفتیم که ماهیت ممکنه، همین حرفا رو شما تو وجود بیارید آخرام نتیجه بگیرید پس وجود ممکنه. این اتم ما علی ما سبق یعنی این سوال رو من تمام میکنم به همون نحوی که در ماهیت گفتم، منتها چون در ماهیت گفته بودم دیگه احتیاج نیست که تکرارش کنم، حواله میدم به بحثی که در ماهیت داشتن. پس این سوال رو ایشون به طور ناقص مطرح کرده، چون کامل این مطلب در ماهیت آمده به ما میگه که شما هم در وجود به همون نحوی که من در ماهیت حرف زدم مطلب ما رو کامل کنید. این سوال سوالش با اون بیانات قبلی ما کامل میشه. حالا شیخ ارشاد جواب میده، جوابی که شیخ ارشاد میده توجه کنید، میگه که خداوند صرف قرار شد که صرف الوجود باشه دیگه، خدا صرف الوجود شد. صرف الوجود دو نداره، هر چیزی رو شما فرض کنید که دومی اوست برمیگرده میشه خود او، وجود خالی. شما یه وجود خالی دیگه بیارید، خب این وجود خالی هم وجود خالی اوله، دومی نیست، چون اگه میخواست دومی باشه باید یه فرقی با اون قبلی میکرد. همین که شما یه فرقی تو این وجود بذارید از صرف در شوردید، اون وجود صرفه، شما میخواد یه وجود صرف دیگه درست کنید. خب این دوتا صرف هایی که هیچ میزی به نشون نیست، چی امتیازی به نشون نیست، چطور دوتا اینه یکی هن همونه، این دومی هم اولیه، اولی هم همین دومیه. چون اگه بخواد امتیاز بهشون بدید باید یه چیزی تومون بذارید، تا گذاشید از صرف بودن در میارید. البته یه وقتی برای امتیاز یه چیزی تومون میذارید یه چیزی تو این، یه وقت برای امتیاز یه چیزی تومون میذارید تو یکی نمیذارید، بازم امتیاز درست میشه. بله
یه فرمودشده
کلی و درم جزئیات رو میگه، داره موجود ممکن رو میگه، در جواب میگه
جواب صرف
الوجود بس
لازم
منو جواب داره واجب الوجود
بس
نه گفت وجود کلی که براش گفت وجود هم میشود کلی، همونطور که ماهیت کلی کردی وجود کلی میکنی، وقتی وجود کلی شد داره افراد میشه مثل ماهیت. ایشون میگه نمیتونه داره افراد بشه، وجود نمیتونه کلی باشه، نمیتونه داره افراد بشه، چون صرفه. افراد از هم ممتازند. تو این وجود رو چطوری ممتاز میکنی از وجود دیگه؟
مفهوم وجود رو چطور انتظام میکنی؟
چیه؟
مفهوم وجود رو.
بس مفهوم نداریم.
نه اصلا چطور انتظارش
میکنی؟ مفهوم وجود رو از وجود ها انتظام، یعنی وجود رو میبینیم مفهوم میگیریم.
پس اینکه میگن وجود مفهوم نداره چون یه شمش خارجی هده این چی؟
کی میگه مفهوم نداره؟
یه وجود اصلا مفهوم نداره. شانش
مفهوم وجود به ذهن نمیاد. شاید اینطوری گفته اون آقا، وجود به ذهن نمیاد چون شانش خارجیته. بیاریدش تو ذهن باطل شدید، چون قوامش به خارجیته. اونی که تو ذهن مفهوم وجود برای که مفهوم وجود داری اینطوری میگه نداری. اون مفهوم وجود وجود نیست، مفهوم وجوده. مفهوم وجود ما داریم، وجود تو ذهن نمیاد. اون شخص هم احتمالا همینو گفته، گفته وجود به ذهن نمیاد، نه مفهوم وجود ما نداریم. بله
بله
بله، وجود خارجی است و به ذهن نمیاد. اونی که به ذهن ما میاد مفهوم وجود، نه خود وجود. پس ما مفهوم وجود داریم. حالا بحث ما در مفهوم الان نیست، بحث ما در اینه که یک وجودی در خارج داریم. شما میگید این وجود حکم ماهیت رو بهش دادید، گفتید یه وجودیست که داره افراده. الان گفتید دیگه، گفتید وجودیست داره افراده، منتها با افرادش فرق داره، تمایز داره بین او و افرادش تمایزه. تا صاحب افراد شد ما میگیم پس وجود شد امر کلی مثل خود ماهیت که داره افراده، در حالی که شما وجود شخص میگیرید، کلی نمیگیرید. جواب میده، میگه وجودی که ما الان بهش اعتراف کردیم صرف بود و صرف دوتا نمیشه. چطور شما میگید وجود کلی است و دارای افراد؟ حتی دو فرد هم نمیتونه داشته باشه، چطور دارای افراد باشه؟ چرا دو فرد نمیتونه داشته باشه؟ چون اگه بخواد دو فرد داشته باشه امتیاز لازم دارن این دو فرد. پس باید اون وجود یه چیزی داشته باشد که امتیازش دهد از این وجود. همین که چیزی داشت از صرف بودن در میاد. اگر شما دو شی رو، اگر شما یک شی رو صرف بگیرید هیچ وقت نمیتونید تکرارش کنید، نمیتونید متعددش کنید، چون تا فرد دیگری رو بیارید میشه همون اولی. نه که امتیاز بینشون نیست، چون نمیتونید امتیاز بینشون بذارید. امتیاز بذارید نه صرف بودن در شوردید. اگه بخوام به صرف بودنش تحفظش کنید، اون وجودی دیگه هم که میارید اونم صرف میشه، همین میشه همین اولی. به همین جد میگن صرف و شعه لا یتسنا و لا یتشرر.
اصلا تمایز به این دو وجود هم باید به یه علت خارجی باز باشه دیگه، باید یه چیزی برای تمایز وجود داشته باشه.
اگر دوتا وجود داشته باشیم بله، و اگر وجود اون صرف باشه چون تمایزی نیست، تعددی نیست. تمایز اگر بخواد بیارید یه چیز بیرونی با قول شما بخواد تمایز بشون که نمیتونه. چیز بیرونی چه ربطی به این داره؟ تو خود همین شیء وجود، تو همین شیء که وجود است باید تمایز باشه. اگر تو خود این وجود تمایز آوردید از صرف بودن در شما. اگر وجود مخالط درست کردید و صرف بودن درش آوردید، این دیگه واجب نیست، چون قرار شد واجب وجود صرف بشه. اگر یه چیزی دیگه اضافه کردید، ماهیتی اضافه کردید یا عوارض شخصی اضافه کردید، این وجود از صرف بودن در اون میاد، دیگه واجب نیست. پس اگر شما وجود واجب داشته باشید باید صرف باشه. خب پس چجوری تعدد درست کردید؟ بالاخره ما وجود رو متعدد میبینیم. ایشون میگه تعدد وجود به اون امر زاید نیست که باعث ترکبش بشه و از صرف بودن درش بیاره، بلکه تعدد وجود به اون کمال و نقصه. این وجود کامل، صرف هم هست کامل هم هست. اون وجوده دیگه ناقصند، همین امتیازه. اونا نقص دارن، اونا ماهیت دارن، اونا محدودیت دارن، این محدودیت نداره. تمایز به اینه که این محدودیت نداره، اونا محدودن. بعد میفرماید که این تیکر ما بخونم، دنباله دارن، از بس تموم نشده، وقتی اون به بحث برسم اون تکمیلش رو عرض میکنه. جوابون اون سوال اون بود، اینم جوابون. صرف الوجودی که لا اتممه، صرف الوجودی که کامل تر از اون نیست. چرا صرف الوجود کامله؟ چون شما اگر وجودتون صرف نباشه یه ذره محدودش میکنید، به همون اندازه از به همون اندازه محدودیت از کمال درش میارید. ولی وقتی صرف باشه، هیچ محدودیتی نداشته باشد، کمال کامل دارد که لا اکمل امین لا اتم امین، کامل تر از او و تام تر از او دیگه ندارید. پس صرف همیشه اتمه، کامل تر از او دیگه نیست. از صرف بیاریدش پایین، نقص شروع میشه دیگه، بقیه مراتب اتم نیستند، پایین تر از اتمند. فقط صرف است که همیشه اتم است. صرف الوجودی که اتم از او حاصل نیست، کل ما فرستهو، کل ما فرستهو، هر چیز دیگری رو که تو فرض کنی به عنوان صرف الوجود، میبینی برگشت همون اولی شد، دومی نیست. فعضا نظرته، اگه دقت کنی، فعابه ها بر این دومی که فرض کردی همون اولی، همون صرف الوجوده دیگه، دومی نیست. ازلاف میزه فی صرف شیه، در صرف و شیه که میزی نیست، تمایزی نیست، چون قراره که مخلوطی نداشته باشه، کاملا صرف باشه. اگه این صرفه اونم صرفه، امتیازشون به چیه؟ امتیازی ندارن. وقتی امتیاز نشون هر توشون یکی هست، هوا هوا، یعنی این همون اولیه، اولی هم همین دومیه. ول مخالط و منه، اگه بخوای وجود رو صرف نکنی، مخالط درست کنی براش، محدودیت بهش بدی، چیزی کنارش بذاری، این دیگه واجب مذکور نیست. واجبی که ما ذکر کردیم صرف بود، شما نه از صرف بودن انداختیدش، اگه از صرف بودن بندازیم دیگه واجب نیست. خب اون نکته که میخواستم عرض کنم الان رسیدیم بهش، توضیح بدم. ملاحظه کنید در ماهیت یا در چیزی که دارای ماهیته، شما میتونید این حکم کنید که عرضی رو قبول میکند. یعنی ماهیت شما، ملاحظه کنید این ماهیت در زید هست، در امرم هست، ماهیت انسانیت در هر دو هست. میزش به چیه؟ به انسانیت که نیست، هر دو انسانه، پس به یه امر عرضی است. این زمانش با اون فرق میکنه، یا مکانش فرق میکنه، یا پدر مادرش فرق میکنه، ولی خیلی فرقی بین این دوتا هست، فرق عرضیه. صدر رو میگه وجوداشون فرق میکنند، مشا میگن عرضیاتشون فرق میکنه، صدر رو میگه بله عرضیات فرق میکنه، ولی در اصل وجودشون فرق کرد که عرضیاتشون فرق کرد. پس فرق ذاتن مال وجودشونه، بعد وقتی وجودشون تفاوت کرد، عرضیاتشون هم تفاوت میکنه. پس اون عرضیات امارات و علامات تشخصند، نه مشخص. مشخص وجوده، اون عوارض مشخصات نیستن، امارات یعنی علامات تشخصند، علامتن که وجود تفاوت کرد و تشخص رو درست کرد. خب حالا با اون اختلاف کاری نداریم. ماهیت اگر بخواد افراد پیدا کنه، افرادشون باید با هم ممتاز باشن، از هم ممتاز باشن، امتیازشون به چیه؟ به اون عرضیاتشونه. ولی وجود که عرضی قبول نمی کنه، چون وجود صرفه، عرضی قبول نمی کنه، از صرف بودن درش نمیشه درش آورد. بنابراین نمیتونیم بگیم وجود از طریق عرضیات تکثر پیدا میکنه، ولی ماهیت از طریق عرضیات تکثر پیدا کرد. بنابراین به سائل میگیم تو که قیاس کردی وجود رو به ماهیت، اشتباه کردی، گفتی چون ماهیت کلیست و زو افراده، پس وجود رو هم کلی بگیرید، زو افراد بگیرید و حرف ما رو که گفتیم وجود صرف است و شخص باطل شد، وجود کلی گرفتیم، اشتباه کردیم. وجود کلی نیست، ماهیت کلیه. چون ماهیت هست که کلیست و افرادش با عرضیات فرق میکنند. وجود اگه کلی بشه باید افراد پیدا کند که با عرضیات فرق کنند و وجود صرف عرضی قبول نمی کنه، پس افراد نداره. بنابراین قیاسی کردی قیاس درستی نیست. وجود قیاس کردی به ماهیت، گفتی همونطور که ماهیت کلیست وجود هم کلیست، ولی اشتباه کردی. وجود نمیشه گفت کلیست، وجود شخص. از الذی فصله الذهن الی وجود و ماهیت، شیئی رو که ذهن به وجود و ماهیت تقسیم کند، یعنی شیئی که صاحب ماهیته، شیئی موجودی که داره ماهیته، لیسم ما لا یقبل العرضی، اینطور نیست که عرضی رو قبول نکنه. اونی که دارای ماهیت عرضی رو قبول میکنه، اینطور نیست که عرضی رو قبول نکنه. عرضی همون عوارض مشخصا که توضیح دادن. و یمنع الشرک، این یمنع الشرک عطف بر لا یقبله، عبارت میتونه میشه لیس مما لا یقبل العرضی و لیس مما یمنع الشرک. اون چیزی که دارای ماهیت خودش مانع شرکت نیست، باید عرضی بیاید این ماهی، این صاحب ماهیت رو خاص کند، شخص کند، تا شرکت حاصل نباشد. خود این ماهیت نمیتواند مانع شرکت باشه، نمیتونه مانع تعدد باشه. تعدد برای ماهیت هست، اون عرضی باید بیاد این تعدد رو از ماهیت بگیره و ماهیت رو یه ماهیت ممتاز از سایر ماهیت ها بکنه. کیفه یعنی چگونه این ماهیت مانع شرکت باشد، چگونه ماهیت کلی نباشد در حالی که یقع این ماهیت بالبداهت تحت مقوله از مقولات و مقولات هم کلی هست. ماهیت تحت مقوله واقع می شود، یعنی میشه مقوله از مقولات یا مقوله جوهری یا مقوله کیف یا مقوله کم، هرچی مقوله میشه. اگه مقوله شد میشه کلی، پس ماهیت کلیه. اما وجود رو قیاس کردید ماهیت خواستید اونم کلی قرار بدین، با این بیانی که ما گفتیم روشن شد که نمیتونید ماهیت رو، نمیتونید وجود رو کلی قرار بدید. و هاذهی عرشیاتن الهامیه. شیخ ارشاد در بین حرفاش میگه این حرفایی که به تو میزنم عرشیاتیست، یعنی از عرش رحمان آمده، الهامیه هستن، خداوند به من الهام کرده، من جای دیگه ندیدم. بعد خب تا اینجا معلوم شد که واجب الوجود صرفه، کلی نیست و صرف هم تکرار بردار نیست، تعدد بردار نیست. نتیجه میگیریم که اگر خداوند صرف هست که هست، پس باید واحد هم باشد. وارد بحث توحید میشه از اینجا. پس ما سه تا بحث تا اینجا خوندیم، یعنی دو تا بحث تکمیل کردیم، الان بحث سوم داریم وارد میشیم. بحث اول بود که واجب الوجود داریم، با سه دلیل ثابت کردیم داریم. بحث دوم بود که واجب الوجود ماهیت نداره بلکه صرف وجوده، الان بحثش تموم شد. حالا از صرف وجود بودن واجب تا الان نتیجه میگیریم که خداوند واحد است. این بحث جدیدی که میخوام شروعش کنیم، یعنی میخوام بیان کنیم که خداوند واحد است. الان با همین دلیلی که تا حالا داشتیم بحث میکردیم، و همین دلیل ثابت کردیم که خدا واحد است، دلیل جدیدی نمیخواد. همین اندازه که خدا صرف است که صرف بودنش ثابت شد، همین اندازه که خدا صرف است نتیجه میدهد که تکرار پذیر نیست و تعدد بردار نیست، همین برای ما کافی است. پس معلومه که دو تا خدا نداریم تا چه بسیار بیشتر. از اینجا توحید استفاده شد. توجه کردید ایشون از مطالب گذشته توحید استفاده کرد و فهمون که مطالب گذشته همونطور که دلیلن بر این که خداوند ماهیت نداره، علاوه بر این دلیلن که خداوند واحد است و شریک نداره. فواجب الوجود لا یتکسر اصلا. بنابراین ولیس فی الوجود، یعنی در جهان خارج واجبان. ما حتی دوتا واجب نداریم تا چه برسه که بخوایم بیش از دو واجب داشته باشیم. این دلیلی بود بر توحید. ارشدم با همین دلیل بر توحید که مستفاد از دلیل سابق بود، ایشون توحید ثابت کرد. حالا با بیان بعدی هم که طریقون عرشی باشه، این با این بیان بعدی هم دلیل دومی بر توحید میاره. بعد با قال المحصلون دلیل سوم بر توحید میاره. سه تا دلیل میاره. بعد که این سه دلیل تموم شد، وارد بحث چهارم میشه. کلام بحث چهارم ظاهرا نمیرسیم. من این دلیل بخونم. دلیل توحیدی که الان در طریق عرشی میخواد سکرش بکنه، نمیدونم مؤسس این دلیل چیه. ظاهر کلامش که میگه طریق اون عرشی اینه که مؤسسش خودشه، ولی این دلیل بسیار رایجه. شاید حالا بعد شیخ اشراق رایج شده، ولی گمان میکنم قبل شیخ اشراق هم بوده. اون وقت در این صورت طریق اون عرشی نه یعنی معناش اینه که به من الهام شده. طریق اون عرشی یعنی طریق بلند مثل عرش که مرتفعه. این بحثی دلیلم که من میارم دلیل مرتفعی است، ولو بر قلب من که عرش الرحمن الهام نشده. دیگه عرشی در اینجا به معنای قبلی نیست، چون ظاهرا این دلیل مال ایشون نیست، یه دلیل رایج مال همه. دلیل اینه. دلیل خیلی آسون هم هست، همه جام شنیدید. دلیل توحید غیر قابل نفوذ هم هست، بسیار دلیل قویه. اگرچه ابن کمونه درش نفوذ کرده و یه شبهه‌ای وارد کرده، ولی خودش بعدم شبهه رو جواب داده، دیگران تو جواب موندن، خودش جواب داده. بعدی هم که آمدن زمان خودش تو جواب موندن، ولی بعد خودش جواب داد. بعدی هم همه جواب دادن به جوابهای مختلف. حتی آقلی حکیم در رساله وجود رابط که اصلا ربطی به بحث توحید نداره، به مناسبت این از این شبه ابن کمونه جواب داد. به مناسبت حتی تو رساله وجود رابطش که بحث دیگه ایه، اینکه مولا صدرم جواب شده، مثلا جواب شده، مولا صدرم جواب شده. منظور مستدیم که آقا چیه؟ بقیه سخت داره، بقیه بهتر جامعه صدر. جامعه صدر از بقیه بهتره؟ حالا بهتر یعنی مساوی بودن یا کم و زیاد بودن چه کار نداریم، همه جواب داده. صدرام جواب داده، آقای حکیم جواب داده. حالا من با اون شبه کار ندارم، چون شبه در اینجا مطرح نمیشه که به جوابش بپردازیم. اینجا فقط خود اصل استدلال گفته میشه، دلیل بر این که خداوند واحد است. دلیل توجه کنید، اگر دو خدا داشته باشیم، این دو خدا بینشون باید جدایی باشه، یعنی یه امتیاز باید بینشون باشه، ولی دوتا نمیشه. اگر از همه جهت مشترک بینه، خب یکی هم. پس برای دوتا بودنشون احتیاج به امتیاز هست، حتما باید امتیاز داشته باشه. از طرف دیگه امتیاز کامل هم ندارن، چون در وجوب و وجود شریکن. این هم واجب الوجود، هم واجب الوجود، این هم خداست، اون هم خداست. پس در خدا بودن، در واجب الوجود بودن شریکن، بنابراین امتیاز کامل هم ندارن. پس هم دارای اشتراکن، هم دارای امتیاز، هم مابل اشتراک دارن، هم مابل امتیاز. پس هر دوشون میشه مرکب، مرکب از مابل اشتراک و مابل امتیاز، و مرکب محتاج به اجزایشه. پس این هر دو میشن محتاج، و چیزی که محتاج باشه خدا نیست، واجب الوجود نیست. پس هر دو از واجب الوجود میفتند. اگر بخواهیم دوتاشون کنیم، هر دوشون از خدا بودن میرخیم. یا اگر یکیشون رو دارای مابل امتیاز کنیم، دیگری امتیاز درش نیاریم، همون یکی که دارای امتیاز میشود مرکب میشه از مابل اشتراک و مابل امتیاز، از خدایی و از وجود وجود در میاد، واجب الوجود باز میشه همون یکی، بازم یه دونه خدا بیشتر نداری. این دلیل توجهشن خیلی ساده است. اگر دو خدا داشته باشیم، این دوتا در وجود وجود مشترکن، پس مابل اشتراک دارن. در یه چیزی دیگه ممتازن، چون اگه ممتاز نباشن تعدد معنی نداره. اگه هر دوشون صرفاً همون مابل اشتراک باشن که یکی هست، پس باید با هم امتیاز داشته باشن. پس ما بهل امتیاز هم دارن، همونطور که ما بهل اشتراک دارن ما بهل امتیاز هم دارن. و هوش هم مرکب از دو چیز، ما بهل اشتراک و ما بهل امتیاز، و ترکیب عامل احتیاج است و احتیاج در خدا باطل است، پس ترکیب در خدا باطل است. اگه ترکیب در خدا باطل است، تعدد برای خدا جایز نیست. طریق و نشی دکان فل وجود واجبان. اگر در عالم خارج دو تا واجب داشته باشیم، این مقدم، لم یمکن اشتراک بین هما من جمیع الوجود، بعدم داره ولل افتراق من جمیع الوجود، اینم تالی. اگر دو واجب در وجود داشته باشیم، ممکن نیست که بین این دو از همه جهت اشتراک باشد و هیچ امتیازی بینشون نباشه. چون اگه این تو باشه که تعدد ندارن، از لابد هم ممیزه. برای دو شیء متعدد احتیاج به ممیز هست، بلا تعدد حاصل نیست. ولل افتراق من جمیع الوجود، اعتبرون لم یمکن، اعتبرون اشتراکه، یعنی ولم یمکن افتراق من جمیع الوجود. بین این دو هم نمیشود افتراق من جمیع الوجود باشه. چرا نمیشه؟ از همه جهت با هم مفترق باشن. از لابد من شرک فی وجوب الوجود، چون هر دو در وجوب وجود با هم شریکند. پس مشترک دارند، ممتاز هم دارند، هم جزء مشترک دارند هم جزء ممتاز دارند. پس دو تا جزء دارند و هر مرکبی و اجزایش محتاجه، پس اینا به دو جزءشون محتاجند. فلا بد من اشتراک و افتراق، باید این دو هم اشتراک داشته باشن هم افتراق داشته باشه. این فلا بد من اشتراک و افتراق خلاصه تالیه. اون دو خطی که خوندیم تالی بود، این خلاصه گیری کرده، میگه وقتی نمیشه از همه جهت مشترک باشن، پس باید امتیاز داشته باشن. نمیشه از همه جهت امتیاز باشند، پس باید اشتراک داشته باشند. نتیجه میگیره پس هم اشتراک دارن هم امتیاز دارن. این متفرع بر تالیه، حاصل تالیه. خب اگر اشتراک و افتراق داشتن میشن مرکب، و هر مرکبی محتاج به اجزا، پس اینا میشن محتاج به اجزا. فیلزم امکان المقسم و المقسم، ما به اشتراک، ببینید خود خدا محتاج میشه به این دو جز. این دو جز هم چون جز مرکبن، هر یک محتاج میشه به دیگری. ما به اشتراک محتاج میشه به امتیاز، ما به امتیاز هم محتاج میشه به اشتراک. اون مرکب هم محتاج میشه به هر دو. اصلا همش میشه احتیاج که با واجب تالا نمیشنسه. ما به اشتراک به وسیله یه مابل امتیاز تقسیم میشه. توجه کنید چی عرض میکنه؟ هر مابل اشتراکی به وسیله مابل امتیاز تقسیم میشه. مثلا انسانیت، انسانیت یه امر مشترک بین افراده. به وسیله مابل امتیاز یعنی به وسیله وجود زید و وجود هم تقسیم میشه. وقت این مابل اشتراکی انسانی میشه دوتا. اگر این مابل امتیاز نبود، این ممیز نبود، تقسیمی نبود. ولی حالا که این ممیز آمده تقسیم میشه. انسانی که کلیست تقسیم میشود، با این ممیز میشود زد، با اون ممیز دیگه میشه هم. پس ممیز ها مقسمند، مشترک مقسمه. در هر امری که دارای مابل اشتراک مابل امتیازه، مشترک مقسمه و ممیز مقسمه. درست شد؟ در خدا هم همینطوره. اگه دوتا خدا داشته باشیم، مشترکشون که واجب الوجود بودنشون مقسمه، چون تقسیم میشه به دو قسم، به اینم داده میشه به اونم داده میشه. و اون ممیزشون حالا هرچی هست مقسمه، که ممیز این و ممیز اون، این دوتا ممیزا واجب الوجود تقسیم کردن بین خودشون. این ممیز واجب الوجود خودش گرفته، ممیزم واجب الوجود خودش گرفته. همونطور که این زید انسانیت خودش گرفته، امرم انسانیت خودش گرفته. پس ما به اشتراک میشه مقسم، ما به امتیاز میشه مقسم. وقتی چون گفتیم که هر مرکبی همونطور که مرکب به اجزا محتاج است، اجزا به هم محتاجند، لازم میاد مقسم محتاج باشد به مقسم، مقسم هم محتاج باشه به مقسم، وقت هر دوشون بشن ممکن، چون احتیاج امکان میاره، هم مقسم به خاطر احتیاجش بشود ممکن، یعنی ممیز، هم مقسم به خاطر احتیاجش بشود ممکن، یعنی مشترک. فیلزم امکان مقسم و مقسم، هر دو باید ممکن بشن، از وجود در بیان، در حالی که فقط فرضنا واجبین، ما فرض کرده بودیم که هر دو واجبن، پس الان در این واجب مقسمش هم شد ممکن، مقسمش هم شد ممکن، در اون واجب دیگه هم مقسمش شد ممکن، مقسمش هم شد ممکن، هر دو موجودی که ما فرضشون کردیم واجب، از واجب بودن در اومدن. فیلزم خلف فرض هازا محال. اینجا توجه کنید، ایشون توحید رو ثابت کرد با این بیانی که الان گفتیم که مقسم و مقسم رو هر دو رو ممکن کرد و با ممکن شدن این دوتا واجب ها ممکن شدن، چون واجب ها مشتمل شدن و این دو ممکن. اون بیانی که من از خارج عرض کردم الان ذکرش میکنه، میگه که از طریق دیگه هم میتونیم بگیم واجب الوجود نمیتواند متعدد باشه، چون اگر متعدد باشه دارای جز میشه، مرکب میشه دارای جز میشه، و وقتی جز پیدا کند میشه معلول، معلول و محتاج. اون بیانی که من عرض کردم الان داره میگه، تقریبا بیان هم نزدیک همند، و بیان خودش گفت مقسم و مقسم هر دو میشوند ممکن، و خدایی که مقسم و مقسم دارد دارد نیست میشود ممکن، به اشاره به جز و کل اینا نکرد، الان داره اشاره میکنه، میگه واجب الوجود اگر بخواد متعدد بشه دارای جز میشه، و در حالی که اگر دارای جز بشه میشه ممکن، میشه محتاج. نتیجه میگیره که واجب الوجود واحد است، بعد نتیجه جدید میگیره که واجب الوجود جز هم نداره، که این تقریبا از عبارات قبلش هم در آمد، چون اگر بخواد جز داشته باشه میشه مرکب و محتاج و میشه ممکن، و چون ممکن نیست پس مرکب نیست پس محتاج نیست پس جز نداره. توجه کردید علاوه بر این که از این دلیل استفاده کرد که خداوند متعدد نیست، استفاده هم کرد که خداوند جز ندارد، و واجب الوجود لا جز اله من طریق آخر، از طریق دیگر ما ثابت میکنیم که واجب الوجود جز نداره. فإنه یسیر و معلولا، یعنی اگر جز داشت معلول بود، فیمکن پس ممکن میشد، اگر جز داشت معلول بود و ممکن میشد، و چون ممکن نیست معلول نیست پس جز ندارد. اینم بیان بعدی که ازش ثابت، ازش نتیجه میگیریم، هم توحید خداوند رو هم نفی جز داشتن خداوند رو. دلیل سوم داریم برای توحید واجب الوجود، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، چه بیشتر وقت داریم تا حالا ارفاقا دو دقیقه بیشتر وقت نداریم بزنیش برای جلسه بعد، البته این دو خط بیشتر نیست، سرخط مسهل سرخط نیمده، و الا این قال المحسلون دو خط ادامه پیدا میکنه، دو خط بعد میگه و از لا جز الف فلا جنس ولا فصل، مطلب چهارم، مطلب جدیدیه، با سرخط نوشته میشون. الان اون دلیلی که باقی مون دو خطه، ولی خب حالا دیگه ممکنه خسته شده باشید، باشه برای جلسه بعد.